بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان تقدیم شما میکنیم. این ایام شریف رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه دعوت. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در خدمت مهمانان گرامی برنامه هستیم. جناب آقای عمار بن خضر از کشور مالزی، از طلاب جامعه المصطفی و همچنین سرکار خانم نورالاسماء فاطمه از کشور مالزی که از دانشجویان جامعه الزهرا هستن. عرض سلام خدمت شما جناب آقای عمار خضر و سپاسگزارم از حضورتون. ایام حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. در أيام رمضان الحمد لله ما در إيران هستيم، يعني بتونيم وهم روزي بگيريم إن شاء الله در أيام باقي رمضان إن شاء الله تو آخر رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله در إن رمضان يعني رمضان آخر ما نیست، انشاءالله رمضان دیگه رمضان، یعنی هم انشاءالله با هم روزی بگیم انشاءالله.
بیاری خدا. خب اجازه بفرمایید که خدمت همسر گرامی شما هم خانم نورالاسماء فاطمه هم عرض سلامی داشته باشیم و عرض تبریک مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما و سلام عرض میکنم به شنونده عزیز و انشاءالله ماه مبارک پر برکت باشه و انشاءالله پر معنویت هم داشته باشه
انشاءالله. خب جناب آقای عمار خضر، از خدمتتون که شما از کشور مالزی تشریف آوردید به کشور ایران برای تحصیل علوم دینی و جامعه المصطفی رو انتخاب کردید، چی شد که تصمیم گرفتید که به ایران تشریف بیارید و به تحصیل علوم دینی بپردازید؟
چون در ایران مثلا مذهب اهل بیت خیلی ما میتونیم ببینیم، مثلا مذهب اهل بیت الحمدلله اینجاست، یعنی کم کم بزرگ میشه. و در مالزی الحمدلله ما شیعه هستیم، ولی متاسفانه مثلا مدرسه حوزه علمی و لی برای اهل بیت که نداریم، بنابراین آمدم اینجاست برای درس خواندن انشاءالله در درس اهل بیت انشاءالله تا برگرده مالزی. یعنی مردم مالزی را مثلا به سمت مذهب حق انشاءالله دست می دهیم، بروش
دعوت
کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای عمار، چه مقدار با فرهنگ مردم ایران و آداب و رسوم مردم ایران به خصوص در ماه مبارک رمضان آشنا هستید؟
الحمدلله من 2 سال پیش رمضان اینجا بودم الحمدلله، و یعنی در ماه رمضان یعنی فرق داره با مالزی، ادب و رسوم مالزی رمضان فرق داره. مثلا ما میتونیم ببینیم مثلا توی مالزی خب تکی نزدیک ماه رمضان یعنی مردم مالزی اومده میکنیم ما مثل عید، یعنی رمضان را
کل ماه رمضان رو به عنوان یک عید در مالزی میشناسند. بله
مثلا مسلمان توی مالزی اونا مثلا نماز تراویح دارن، یعنی ما میتونیم ببینیم 2-3 روز قبل از رمضان آماده میکنن برای مساجد توی مالزی و نماز خانه توی مالزی را
برای مساجد،
برای نماز تراویح توی مالزی. و الحمدلله یعنی
از بعد یعنی ظاهری لااقل میشه گفت که در مالزی و کشورهایی از این دست ماه رمضان از قبل پررنگتر میشه و زودتر به استقبال ماه مبارک رمضان میاد. بله بله. و این رو شما یه مقدار در واقع یکی از نقص‌های در واقع ماه مبارک رمضان خیلی در واقع پیشاپیش به استقبالش نمیرن. بله
ولی مولزی یعنی بیشتر مردم مولزی برای ماه رمضان یعنی اونا استقبال میکنن برای رمضان.
چون در خود ماه مبارک رمضان چطور؟ یعنی اون در واقع مناجات ها، مدعیه و مراسم عبادی که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه شرکت داشتید در ایران؟
در ایران؟
بله
بله ما هم شرکت داشتیم، ولی مثلا از لحاظ عبادت توی مسجد مثل میبینیسن توی مول در مولزی مثلا از روز اول ماه رمضان مردم میرن مثلا نماز خوانی برای نماز تراوی از اول تا آخر رمضان، و مثلا از امام برای امام ماه رمضان از حفاظ انتخاب میکنن برای امام تراوی
برای امام جماعت نماز تراوی.
فرق مثلا تو ایران ما میتونیم ببینیم مثلا تو ایران مثلا فقط در شب قدر یا 19 هم 21 و 23 اونا مثلا حرم و مسجد پر میشن، ولی این طریقه نیست توی ماه رمضان توی مولزی. مثلا از اول روز اول ماه رمضان تا آخر حتما یعنی کل شب یعنی
مسجد پر
مسجد پر میشن اون عبادت میکنن و همیشه مثلا بعد از نماز تراویح تدارس یعنی با هم قرآن میخونن یعنی اونا مردم جمع میشن قرآن خوندن.
بسیار عالی بسیار عالی. خب خدمت سرکار خانم نورالاسماء فاطمه باشیم، همسر گرامی شما که از دانشجویان جامعه الزهرا هستن. خانم نورالاسماء نظر شما چیه در مورد آداب و رسوم عبادی ایران و فرهنگ و رسومی که در ایران هست، به خصوص حالا در ماه مبارک رمضان؟ اگر بخوان حالا یه مقایسه‌ای داشته باشین هم از بعد ظاهریش هم از بعد باطنی و در واقع معنویتی که در بطن ادعیه و مناجات ها و اینها وجود داره.
چون من الحمدلله سال اولم بود تو ایران بودم، الحمدلله اونها جماعت زهرا بردم من تو مشهد و 10 روز اونجا بودم و یک کم تعجب بودم.
معتکف بودی؟ بله. اعتکاف داشتی؟ بله.
تو حرم امام رضا هم بودم، یعنی واقعا یعنی اون 10 روز آخر برای من خیلی جالب بود و حتی در شب قدر پر یعنی مردم تو حرم اصلا جا هم نبود، که اصلا جای خالی اصلا نبود.
بله.
و مثلا بچه های کوچیک هم مثلا بودن و هم مثلا خیلی پررنگ بود برام. برای شب قدر تو مالزی واقعا درسته مثلا از روز اول تا سیوم رمضان پره.
بله.
ولی مثلا اون استقبال چی میگم اون مناجات ها، واقعا اونها نماز تراویح دارن ولی برای مناجات کم میبینم کم رنگه.
یعنی اهل سنت در این که نماز تراویح رو با شکوه برگزار میکنن در بعد ادعیه و مناجات و اینها دچار در واقع فرق هستن. بله. و فقدان هستن و در این زمینه شما ایران رو خیلی پررنگ دیدید. بله. خب شبهای قدر که حالا اشاره کردید، چطور شبهای قدر رو اگه بخواید مقایسه کنید با اونجا، چنین برنامه هایی که در شبهای قدر ایران هست در کشور مالزی مشاهده میکنید؟
اونجا شب قدر مالزی گفتن ولی نه که او مثلا تا صبح میمونن، فقط بعضی ها، ولی تو ایران من میرم بچه ها پیران کودکان یعنی همه یعنی دنبال اون یعنی میگیرن اون شب، یعنی اصلا
احیا نمیگیرن
بلی احیا میکنن. و این یکم جالبه، یعنی از کجا بچه ها پیرزن پیرمرد این انرژی از کجا گرفتن. بله.
بسیار عالی بسیار عالی. تشکر میکنم از شما، همچنین از شما جناب آقای عمار خزر. اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم از سعی کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمتتون باشه. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو در خدمت میهمانان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای عمار بن خضر از کشور مالزی و همسر گرامی ایشون سرکار خانم نورالاسماء فاطمه از کشور مالزی و از دانشجویان جامعه الزهرا. خب جناب آقای عمار خضر، از خدمتتون که از مراسم عبادی مالزی گفتی در ماه مبارک رمضان و از مراسم عبادی که در ایران برگزار میشه و هر دو یک ویژگی‌هایی دارن و یک به هر حال شاید بشه گفت نقص‌هایی در کشور مالزی و کشورهای دیگری که به هر حال برادران اهل سنت هم بیشتر هستن، نماز تراویح رو خیلی با شکوه برگزار میکنن و در کشور ایران و بقیه کشورهایی که حالا شیعیان بیشتر هستن مناجات‌ها و ادعیه خیلی جانسوزی برگزار میشه، خودتون شما یا در مراسم جمعی افطار و سحری بودید و در این مراسم جمعی افطار و سحری قبلش یا بعدش مثلا مناجات هایی بوده که شرکت کنید، اصلا چه برداشتی دارید از این مناجات هایی که برگزار میشه و میبینیم جمعی از مردان و زنان، به قول همسر شما پیران و جوانان و کودکان و نوجوانان و اینها همگی گریه میکنند، اشک میریزند، بر سر میزنند و این فضاها رو آیا در کشور مالزی هم میتونید در ایام پیدا کنید یا نه؟
مثلا در مالزی ما مثلا سخته، مثلا برای گریه میکنن یا سخته، کم پیدا میشه، ولی
کم پیدا میشه صحنه هایی برای گریه کردن به درگاه خود.
بله. ولی مثلا در افطار مثلا ساعت مالزی مثلا 5 همیشه ساعت 5 و 5 از این صبح یا 5 و 5 نیم و
صحیح.
اون صحیح و افطار ساعت 7 داریم افطار میکنیم
بعد از اون. بله.
مثلا توی مالزی هم کمی مثلا اونا توی در مسجد نماز خانه افطار میکنن، خیلی کمی هستن ولی کمی، ولی ما بیشتر بس نماز تراویح تدارس قرآن نام با هم بخوریم.
بله.
غذا برای مثلا تون قبل از نماز مغرب اونا کم خوردن، کم میخورن.
بله.
بعد از افطار باز هم میخورن.
صحیح. یعنی در ابتدای افطار خیلی اندکی میکنن.
بله.
و بعد نماز تراویح و اینها رو برگزار میکنن، بعد دوباره حالا شام یا مثلا افطار.
بله.
رو ادامه میدن.
بله.
بسیار خوب. حالا این نکته جالبیه سرکار خانم نورالاسماء فاطمه، شما بفرمایید چه فکر میکنید چه نکته‌ای باعث شده که در بین شیعیان اینقدر به خصوص، حالا البته هستن در بین اهل سنت هم که این فضاهای مناجات رو دارن، ولی خب این در بین شیعیان بیشتر پررنگ هست، همونطور که نماز تراویح و اون شکوه و جلال نماز تراویح بیشتر در بین اهل سنت مرسوم هست، فکر میکنید این اشک ریختن و گریه و زاری و اینها به درگاه خدا و انابه و توبه و اینها چرا در بین شیعیان بیشتر و به خصوص حال مردم ایران مرسوم شده؟
به نظرم چون ما عشق به اهل بیت داریم و که این که عشق به اهل بیت یعنی تو بین جمعیت مالزی هست، ولی یعنی چی میگم پرنگ نیست، چون ما به اهل بیت خیلی یعنی واقعا یعنی اگر بدون اهل بیت نمیتونی زندگی کنی،
یعنی چون اهل بیت این مسیر رو میرفتن و این کار رو انجام میدادن، این مناجات ها رو میخوندن و از این مناجات ها از اونها روایت شده، ما هم با جای پای اونها میگذاریم. بلی. به اونها تأسی میکنیم، اونها رو در واقع الگو قرار میدیم برای این مناجات ها.
بله.
معروف هم هست، حالا حتما شنیدید و ما درس بس میدیم، این که برخی اوقات میومدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و بهشون میگفتن که در نخلستان بودیم، مشغول کار کردن بودیم و دیدیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشغول مناجات بود و جان داد، جان سپرد و بیاین بالاخره برای خاک سپاری و اینها، و حضرت زهرا میفرمودن که این کار هر روزه ایشونه که سر مناجات هایشون جان از بدنش انگار مفارقت میکنه، اینقدر گریه میکنه. و این فضا رو گویا شیعیان میخوان الگو برداری کنن و به خصوص حال در ایران این مراسمات گریه و دعا و مناجات و عنایت به درگاه خدا خیلی پررنگ هست، به خصوص در سحرهای ماه مبارک رمضان در مساجد و در حرم امام رضا که حالا فرمودید در مسجد معصوم و جایی از این دست.
بله.
بسیار خوب، کلام پایانی رو از شما میشنویم جناب آقای عمار خضر.
ما میتونیم قیاس کنیم مثلا در مالزی مثلا ما هم منفعت ایران میتونیم بگیریم و هم منفعت مالزی بگیریم، مثلا توی مالزی هم غیر مسلمان هم زیاده، مثلا ما حتی غیر مسلمان هم به مسلمان احترام میذارن.
آها، یعنی قانون این هست که هیچ کس حق نداره به هر حال غذا بخوره و
بله بله.
غیر مسلمان ها هم قانون رو رعایت میکنن به معنی قانون، اگر هم میخوان غذا بخورن تو خونه شون میخورن.
ولی مثلا خیابون دیگه نمیشن، میتونن بخورن مثلا توی رستوران کنار خیابون یا به خیابون، ولی غیر مسلمان تو این مورد احترام میذارن به مسلمان مولزی. اونا میدونن اینا دارن بله. دارن روزی میگیرن و نباید مثلا جلوشون غذا بخوریم. اونجوری
برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، همچنین برای شما سرکار خانم نورالاسماء و با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو مناسبت ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون کردیم. در روزهای آتی باز هم با ما همراه خواهید بود انشاءالله و ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون خواهیم کرد. از همه شما عزیزان در این ایام و روزهای نورانی و مبارک التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدار.
در آستانه 12 اردیبهشت ماه روز معلم قرار داریم، گرامی می‌داریم روز معلم رو و ارج می‌نهیم خدمات ارزنده همه معلمان پرتلاش کشورمون رو. همینطور خدمتتون عرض کنم 12 اردیبهشت ماه مصادف هست با سال روز شهادت استاد مطهری. درود می‌فرستیم به روح پاک و مطهر شهید مطهری.
یارجون به صورت یه نهالی که شما از جایی بخواید در جایی دیگر بکارید، این نهال الان زنده است، ولی شما این رو وارونه بکارید، یعنی ریشه این نهال را بیارید بالا، رأس و سر این نهال را که باید در هوا باید باشد او رو زیر خاک بکنید. این هم هست و هم نیست. تعبیر لطیفی دارد امیر المؤمنین علی علیه السلام در آینده اسلام و مسلمین به ذکر می‌فرماید، می‌فرماید که ولوبس الاسلام یا یلبس الاسلام کما یلبس الفرو مغلوبا، یعنی اسلام را، جامعه اسلام را مردم به تن می‌کنند ولی اونچنان که پوستینی را وارونه به تن بکنند. پوستین در زمستان برای دفع سرما، یه وقت پوستین رو میندازن دور، لخت او در مقابل سرما ظاهر میشن. یه وقت پوستین رو میپوشن ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن، قسمت پوست رو میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم میکنه بدن را، به یه صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم در میاد. می‌فرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارن و هم ندارن. دارن چون وارونه کردن اسلام را، اون چه باید رو باشد زیر است، اون چه باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است اسلام اسلام است ولی اسلام بی خاصیت و اسلام بی اثر، اسلامی که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یه درخت افسرده پژمرده آفت زده ای میشوند. سر پاشه هست این درخت، اما میبینید که یک درخت پژمرده ای یک درخت افسرده ای، برگم اگر دارد یک برگهای خیلی پژمرده ای، یه حالت زاری، حالت نزاری، یه همچنین چیزی. این چرا از کجاست؟ بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین اسلام را، تلقی مسلمین که چجور اسلام را میگیرن، چجوری تلقی میکنن، او را از سر میگیرن، او را از پا میگیرن، او را از تنه میگیرن، او را تجزیه میکنن، قسمتش میگیرن، قسمت دیگرش نمیگیرن، قشرش میگیرن، لبش نمیگیرن، یا میخوان لبش میگیرن و قشرش رها کنن، بالاخره به یک صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نه زنده است. نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نقطه اساسی به الله تنها ما بینشینیم از تمدن فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه به بعدم بینشینیم خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم. خب پس مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، خب از مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، مثل همین ما میشن که هستیم، یعنی به یک صورت نیم مرده ای در میان که هست. حالا خود قرآن میگه اساسا همه این تعبیرات، حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسی است که طرح اینها رو خود قرآن ریخته است و تعبیرها رو مال خود قرآن است. ببینید چی میگوید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید، این پیغمبری که شما رو دعوت میکند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده میکند، این پیغمبر برای شما یک اسرافیل است، یک محیط، تعلیمات او زندگی بخش است، حیات بخش است.
که برخواست مشکل نشینم. تو میگفتی وفا دارم، محبت را خریدارم، ولی دیدم نبودی. تو گفتی اون حبیبم من که بر دردت طبیبم من، ولی دردم فزودی. که روز و شب بود نام تو هم بر لب، زشقت بیشکیبم، دلم دیدم نمیجویی، به لب هرگز نمیگویی به جز نام رقیبم. من از بی خبری ناز و دل ستانی تو شدم، فکر بران محبت زبانی تو، غم خود به فسون در دل من چون به نشانی زدی، بر دل من آتش و در خون به نشانی. گرچه ای پریز دوریت بیقرار و بیشکیبم، برکنم دل از تو بس بود هرچه داده ای فریبم. من تحمل جفای تو بیش از این نمیتوانم، گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم، گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما خواهد شد. مجله ادبی شعر و موسیقی، بررسی روند پیشرفت زبان فارسی.